21:09 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نیروهای لباس شخصی به خوابگاه‌های دانشگاه نوشروانی بابل حمله کردند. نیلوفر حامدی و الهه محمدی به زندان قرچک منتقل شدند. و محمد بروغنی معترض محکوم به اعدام به بند عمومی منتقل شد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. بر پایه گزارش‌ها بامداد یکشنبه تعدادی نیروی لباس شخصی به خوابگاه‌های دانشگاه نوشیروانی بابل شامل خوابگاه امینیان و ریحانه حمله کردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که شیشه‌های این دو خوابگاه دانشجویی با سنگ هدف حمله قرار گرفته است. کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان با انتشار تصاویری که پس از این حمله ثبت شده گزارش داده که حمله نیروهای لباس شخصی به خوابگاه‌های دانشجویان در بابل با توهین و تهدید مقامات همراه بوده و منجر به شکست شدن شیشه پنجره اتاق‌ها و راهروها شده است. این گزارش ضمن یادآوری وقوع حملات مشابه در جریان اعتراضات دانشجویی در 3 ماه گذشته از قصور نیروهای انتظامی برای محافظت از دانشجویان این دانشگاه انتقاد کرده و حمله اخیر را متأثر از خطبه‌های جدید امام جمعه بابل خوانده است. محمد حسین آجرلو همسر نیلوفر حامدی که در پی انتشار خبر مربوط به مرگ مهسا امینی بازداشت شد میگوید پس از گذشت 88 روز از بازداشت نیلوفر حامدی بالاخره توانسته وارد دادسرای اوین شود و با بازپرس شعبه 2 سخن بگوید. او خبر داد که تنها نتیجه این اتفاق این بود که گفتن نیلوفر و الهه محمدی به زندان قرچک منتقل شدند. نیلوفر حامدی خبرنگاری است که نخستین خبرهای مربوط به مهسا امینی و خانواده او را منتشر کرد که 30 شهریور بازداشت شد. الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن هم نویسنده ی گزارش مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سقز بود که به همین دلیل در بازداشت به سر می‌برد. بردیا وسیری همسر آیدا راستی شهروند بهایی زندانی در قرچک توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به مکانی نامعلوم برده شد. بر پایه خبری که به رادیو فردا رسیده 6 مأمور امنیتی ساعت 8 شامگاه شنبه پس از تفتیش خانه و توقیف برخی لوازم شخصی مهمانان از جمله لپتاپ ها و تلفن های همراه والدین آیدا راستی و بردیا وسیری را با خود بردند. آقای بصیری پس از بازداشت همسرش نیز توسط وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته است. منابع آگاه میگویند که آیدا راستی با شنیدن خبر بازداشت همسرش دچار حمله عصبی شده و ماموران زندان قرچک به ناچار او را با ویلچر به درمانگاه منتقل کردند. این شهروند بهایی به رغم گذشت 81 روز از زمان دستگیری کماکان در زندان قرچک ورامین است و بلا تکلیفی به سر می‌برد و به کاهش وزن شدید مبتلا شده است. اما به رغم ادعاهای شماری از مقامات حکومتی در ایران که اعتراضات سراسری جاری در کشور را تمام شده توصیف می‌کنند، انتقادها از وضع موجود نه تنها در بین معترضان به شیوه‌های گوناگون ادامه دارد، بلکه شماری از مقام‌های سیاسی و شخصیت‌های مذهبی و علمی در داخل ایران هم بر انتقاد از حاکمیت در عدم پاسخگویی به مطالبات مردم ادامه وضع موجود را نشدنی و همراه با پیامدهای غیرقابل پیشبینی بررسی می‌کنند. اما چرا حاکمیت جمهوری اسلامی هنوز حاضر به تن دادن امتیاز به مردم معترض نشده است؟ پرسشی است که با مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی در پاریس در میان گذاشتم.
مسیر جنبش زن، زندگی، آزادی اصولا نباید انتظار بازه‌های کوتاه مدت در پیروزی رو داشت. علتش مشخصه، چون ما با یک دیکتاتوری خیلی سخت و من اسمشو میدونم دیکتاتوری وحشی مواجه هستیم، به معنای این که اصولا حتی مسئله را به رسمیت نمیشناسد، حتی نام قربانی را به رسمیت نمیشناسد و حتی حاضر نیست که کوچکترین انعطافی در آرام کردن احساسات جریحه دار شده قربانیان، خانواده قربانیان و ملت معترض بده، مردم معترض بده. برای همین آنچه که ما امروز مشاهده می‌کنیم به اعتقاد من جنبش در راستای شناسایی شهروند ایرانی، یعنی شهروندی که تحت یک تحقیر سیستماتیک قرار داره. خب موقعی که ما این صورت مسئله رو اینطوری تعریف بکنیم با حاکمیتی مواجه هستیم که به هر نحو ممکن تلاش کرده است این شهروند معترض رو انکار بکنه. پس در نتیجه اصولا با توجه به روندی هم که از قبل اتخاذ کردیم مبنی بر یک دست کردن قدرت با هدف سرکوب تکثر جامعه، آن تکثری که امروز در جامعه به واسطه شبکه‌های اجتماعی رشد کرده رو حاکمیت می‌خواهد سرکوب بکنه. با توجه به این مؤلفه من انتظارم این هست که حتی در آینده جمهوری اسلامی از خشونت بیشتری هم استفاده بکنه و دستگیری‌هایی هم که صورت میگیره خب با توجه به لایه لایه بودن جنبش زن زندگی آزادی دستگیری‌های بعضن گسترده‌ای هستش، روش‌های متنوعی هستش برای اینکه صرفاً صورت مسئله رو پنهان بکنه و به نوعی مهار اعتراضات بکنه.
حالا آقای نجفی، این عدم به اصطلاح به رسمیت شناختن مطالبات مردم از سوی حاکمیت آیا دلیلش میتونه به خاطر این باشه که این حاکمیت اصلا برنامه یا گزینه‌ای برای ارائه نداره، یا اینکه نه به عمد و به قصد داره این عدم پاسخگویی به مطالبات رو انجام میده؟
ما با پدیده به نام حکمرانی مواجه نیستیم، چون حکمرانی حتی حکمرانی بعدش هم یک سری اصول و قواعدی داره که باید متناسب با این اصول و قواعد یک انعطاف‌هایی رخ بده، ولو این که میخواهد که اون شهروندم به رسمیت نشناسد یا ولو به این که میخواهد حفظ قدرت و بقا داشته باشه باید یک روزنه‌هایی هم ایجاد کنه. من اصلا چیزی به نام حکمرانی در جمهوری اسلامی نمی‌بینم. خب موقعی که حکمرانی نبینید ما به سمت برنامه نمی‌روند، نه اینکه برنامه‌ای وجود نداشته باشد، برنامه‌ها وجود داشته باشد، اما آنچه که من در ساختار جمهوری اسلامی می‌بینم حاکمیت گروه‌های مافیاییه، یعنی مافیایی به معنای اینکه به هر نحو ممکن تلاش می‌کنند که قدرت رو از یک در یک حلقه مشخص نگه دارند، تلاش میکنن قدرت رو به سمت نظامی گرایی سوق بدهن، تلاش میکنن از بروز و نمایش تکثر جامعه جلوگیری بکنن و تلاش میکنن به نوعی کنترل یه جامعه‌ای که امروز در تنشه، یه جامعه‌ای که امروز مطالبه داره. من میخوام تاکید بکنم به این معنی نیست که برنامه‌ای وجود نداشته باشد، به این معنی است که تمام اون گروه‌هایی هم که برنامه‌ای رو به هر صورت داشتن، یک گروه‌های به هر صورت معتقد بودن یک توسعه یا حداقلی رو باید پیش بره، خب اونها هم حذف شدن. تاکید من روی این نکته هستش که حاکمیت جمهوری اسلامی اصلا حکمرانی نمی کند. حاکمیت جمهوری اسلامی به نوعی سلطه‌گری می کند، سلطه‌گری برای کنترل اوضاع و سرکوب تکثر جامعه.
با این حال آقای نجفی به نظر میرسه که در داخل همین حاکمیتی که شما میگین حکمرانی نداره، توش برخی از نیروهای و مقامهای داخلیش که قبلا هم منصبی داشتن دارن بهش به طور مستقیم و غیر مستقیم به رأسش یعنی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انتقاد میکنن و این وضع موجود رو به نوعی و حتی اصلاح این وضع موجود رو هم به نوعی به اون نسبت میدن. این واکنش نیروهای داخل حاکمیت رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید صدای ضعیفی در داخل حاکمیت که صدای تقریبا کنار گذاشته شدگان است، حذف شدگان است، وجود داره که متناسب با اون خاص جامعه، یعنی جامعه به یک نقطه‌ای رسید که اعلام کرد ما نه دیگر با دولت مستقر طرف هستیم، ما با شخص ولی فقیه به عنوان مسئول تمامی امور مواجه هستیم. یعنی جامعه سعی کرد کلیت نظام رو به جای بخش‌هایی از حاکمیت مورد خطاب قرار بده. متناسب با این خاص جامعه هم من صداهایی رو میشنوم که معترض هستن نسبت به این قضیه، ولو اینکه در لفافه حرف بزنن، ولو اینکه تا حدودی این زبان هم داره صریح‌تر میشه، اعتراضات یک مقداری در اون گرایش‌ها هم داره بیشتر میشه، اما من معتقد هستم این گرایش‌ها در حال حاضر دست بالا رو در قدرت نداره. در حال حاضر جناح‌های نظامی امنیتی هستند که اون نماینده اصلی قدرت هستند و اون بازوهای رهبر جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات هستند. اینها خب این گرایش‌ها به اعتقاد من یک ریزشی در خود حاکمیت هم متناسب با پیشرویش در نوع سلطه‌گریش ایجاد خواهد شد و آنچه که در بطن جامعه می‌گذرد در طول زمان به شرط تداوم این جنبش آرایش بندی جدیدی از جبهه‌های سیاسی در ایران رو در آینده تعریف خواهد کرد، چون معتقد هستم این وضع دوام پیدا نمی‌کنه. به این معنی نیست که در کوتاه مدت قرار است اتفاق ویژه‌ای رخ بده، به معنای گسترده شدن و لایه‌لایه‌دار شدن اعتراضات در ایران است. این در ایران خود به خود تأثیراتش رو بر ساخت قدرت خواهد گذاشت. جبهه بندی ها و آرایش سیاسی ایران تغییر خواهد کرد و به اعتقاد من در حال حاضر این اعتراضات نمایندگی سیاسی ندارد، اما در صورت تداوم ما شاهد شکل‌گیری این نوع جدید آرایش بندی سیاسی خواهیم بود که یک بخشی از حفظ شدگان حاکمیت هم مجبور خواهند شد که به این مردم بپیوندند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما روسیه مجدداً هشدار داده در صورت عدم اجرای مطالباتش از توافق غلات که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل هماهنگ شده بود خارج خواهد شد. در ماه‌های اخیر نظامیان روس امکانات و تجهیزات اجرای این توافق در اوکراین را اغلب با پهپادهای ساخت ایران هدف حمله قرار دادند. جزئیات بیشتر از آن رایسگایا.
روسیه خواستار بازنگری شرایط اجرای توافق غلات شد. سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، در جمع خبرنگاران گفت صادرات محصولات کشاورزی و کود شیمیایی از روسیه همچنان با مشکل روبروست و به گفته وی چنانچه خواسته های کرملین برآورده نشود، روسیه از این توافق مجدداً خارج خواهد شد. موسکو دو ماه پیش به بهانه حمله پهپادی به نوگانش در دریای سیاه مشارکت خود در توافق غلط را به حالت تعلیق درآورد، اما ماه گذشته اجرای آن را از سر گرفت. طی همین مدت زیر ساخت اودسا و سایر بندرهای جنوب اوکراین که دارای نقش کلیدی برای اجرای توافق غلط است بارها هدف حمله قرار گرفت. عمده این حملات با پهپادهای انتحاری مدل شاهد انجام شد. در حالی که روسیه استفاده از تسلیحات ایرانی در جنگ اوکراین را تکذیب می‌کند، مانع تحقیقات سازمان ملل در این رابطه شد. به تازگی پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد دبیر کل سازمان ملل متحد که قرار است هفته جاری آخرین برآورد خود را از نحوه اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت ارائه دهد، تحت فشار روسیه به نقش پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین اشاره نخواهد کرد. این در حالی است که آمریکا و متحدانش میگویند تحویل پهپادهای انتحاری به روسیه توسط ایران نقض این قطعنامه است. دیپلمات‌های غربی به آکسیوس گفتند روسیه آنتونیو گوترش و مشاورانش که با استدلال‌های حقوقی از اختیارات این نهاد برای تحقیقات درباره پهپادهای ایرانی در اوکراین دفاع کردند را صراحتاً تهدید کرد به محض اعزام کارشناسان بین‌المللی به اوکراین برای انجام این تحقیقات از توافق غلات خارج خواهد شد. روسیه در حال علناً از توافق غلات به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند که خود علاقمند به اجرای آن است، چرا که با حمایت سازمان ملل می‌تواند حجم بیشتری از محصولات کشاورزی و قود شیمیایی خود را صادر کند. در حالی که این صادرات مشمول تحریم نیست، اما محدودیت‌های بیمه و حمل و نقل موانع ایجاد کرده بود. به درخواست سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا برخی از تحریم‌های خود را بازبینی کرده‌اند تا این موانع رفع شود. روسیه اعلام کرد امسال حجم بی سابقه غلات برداشت کرده، در حالی که سال گذشته برداشت روسیه حدود 120 میلیون تن و در سال رکورددار 2017 135 میلیون تن بود، امسال این میزان 159 میلیون تن اعلام شده. تحقیقات متعدد نشان می‌دهد روسیه محصولات کشاورزی اوکراین را غیرقانونی تصاحب کرده و به عنوان محصولات خود در بازار جهانی عرضه می‌کند، اتهامی که مسکو نمی‌پذیرد. وزارت کشاورزی اوکراین به تازگی برآورد کرد سال آتی میلادی مزرعه‌های اوکراین در مقایسه با سال پیش از جنگ تا 45% و برداشت محصولات کشاورزی تا 60% کاهش می‌یابد. بسیاری از زمین‌های کشاورزی اوکراین توسط روسیه اشغال و یا مین‌گذاری شده. هفته گذشته مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل در سفر به اوکراین، درخواست کیف برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی از این کشور عملی ندانست و گفت در حال حاضر تلاش های سازمان ملل بر تسهیل صادرات کود شیمیایی از روسیه متمرکز است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله ساعت 22 مجله خبری بعدی ما خواهد بود.